أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. و على آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. در ادامه توضیحاتی که در ارتباط با بحث نفس داشتیم، در فصل اول، فصلی تحت عنوان فی تهدید نفس، ابتدا مرحوم آخوند ملا صدرا در جلد 8 اسفار عنوانی که مطرح میکنن فی علم نفس من مبدأ تکونها من المواد الجسمانیه الى آخر مقاماتها و رجوعها الى قایات القصفا، رجوعها الى قایات القصفا، در علم نفس و مبدأ تکون او از مواد جسمانیه. اینجا به وضوح نظریه خودشون که همون جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس رو بیان میکنن که بالاخره روح از ابتدا جسم بوده و به حرکت در جوهر، حرکت ذاتی، حرکت جوهری، گام به گام به سمت تجرد پیش میره. بعد اینجا و فیه ابوابون، الباب الاول فی احکام عامه للنفس و هی فصول نوشته. اینجا فصول اشتباهه، فصلانه، دو فصله، چون فصول بیشتر از دو فصله. عبارتی که در این قسمت میارن که عبارتی نسبتاً گیریه در این عبارت، یعنی عبارتی تقریباً از جهتی مغلق و از جهتی نیاز به توضیح داره به عنوان شروع بحث تعریف از نفس، اینه که میفرماین که عنایت الهی اقتضا داره که موجودات عالم به ترتیب الاشرف فالاشرف تحقق یابد. یعنی عنایت الهی عامل یا فاعل یا علت تحقق موجودات میشه. پس اولا باید عنایت رو اینجا ما توضیح بدیم، عنایت الهی یعنی چی. حالا عبارت رو چند خط اول میخونم. اعلم ان عنایت الباری جل اسمه لما افادت جمیع ما یمکن ایجادها بالفیض الاقدس على ترتیب الاشرف والاشرف حتی بلغ الى ادنى البسائط و اخصها و اخصها منزلتن ولم یجز فی عنایته وقوف الافاده على حد لم لا یتجاوزه. می فرماین که بدان که امانا عنایت باری جل اسمو چون عطا کرد جمیع آنچه که ما یمکن ایجادها امکان ایجادش بود به فیض اقدس بر ترتیب اشرف الاشرف، یعنی بالاخره مخلوقاتی که شرافت داره یکی باز شرافتش از اون کمتره، به این ترتیبی که بود تا اینکه رسید به ادنى البسائط، یعنی پایین ترین بسائط که همون عناصر اولیه هستش که حالا با یا این جلسه یا جلسه بعد توضیح میدم. و اخصه ها یعنی پایین ترین منزله، منزل، مرتبه. بعد میفرماین که ولم يجز في عنايته وقوف الافاده الى حد لا يتجاوزه، جائز نیست در عنایت وقوف افاده، وقوف عطا کردن جایز نیستش که در عنایت باری که افاده کردن، عطا کردن، فیض رساندن متوقف بشه. علا حد، یعنی بر حدی، یعنی داره محدودیت باشه که تجاوز نکنه از اون، یعنی به یه اندازه‌ای باشه فیض خدا یا عطای خدا حد و اندازه نداره. این عبارتی که این جلسه معنیشو خدمت دوستان خوندم و حالا این جلسه میخوام این عبارت رو توضیح بدم. ابتدا عنایت الهی، عنایت الهی در اینجا همون علم فعلی خداست. این یک اصطلاح کاملا مشایی، خود ابن سینا این اصطلاح رو استفاده کرده که علم به نظام احسن رو میگن، یعنی علمیه در ارتباط با ذات خدا، در ذات خداست، و علمیه نسبت به مخلوقات که علاوه بر این که مکشوفه، چون علم دیگه مخلوقات به واسطه این علم برای خدا، سبب ایجاد مخلوقات هم همین علمه. یعنی پس اینطوری شد که عنایت الهی علم خداست، علم خدا هم این ذات خداست، و این علم عنایی یا علم فعلی علمیه که خداوند به مخلوقات خودش داره، و این علمی که به مخلوقات داره سبب ایجاد مخلوقات هم میشه. به این میگن که عنایت الهی. لذا تمام موجودات و جریانات عالم با تمام جزئیاتش، اهم از روال طولی باشه یا عرضی باشه، بر طبق علم ازلی الهی پدید میان. ملا صدرام این مبنای مشایین رو که ابن سینا در الهیاتشون آوردن، در اشارات و در شفا اینو مطرح کردن، اینو تکمیل میکنه و نظریه علم عنایی رو به نظریه علم ذاتی اجمالی در عین کشف تفصیلی ارتقا میده، که این یک بحث مبسوطیه، در حوصله این جلسه نیستش، که بالاخره خداوند متعال در اینی که علمش بسیطه، علم مرکب، علمش مرکب نیست، علم به تمام جزئیات عالم هم داره. ببینید قبلا حکما هم گفتن که گروهی از حکما که خداوند علم به کلیات داره، علم به جزئیات نداره، چون گفتن اگه خداوند علم به جزئیات داشته باشه، این جزئیات در معرض تغییر و تغییر هستن، پس در ذات خدا تغییر و تغییر پیش میادش. برای خودشون حرفهایی داشتن. ابن سینا این مشکل رو با مبانی خودش حل کرده، گفته نه، خداوند هم علم به کلیات داره هم علم به جزئیات داره، و اینکه علم به جزئیات داره یا کشف تفصیلی داره موجب این نمیشه که علم خداوند، ذات خداوند مرکب باشه، بلکه در این اجمال و بساطت کشف و علم تفصیلی دارد. این شد در ارتباط با توضیحی که خدمت دوستان خواستم بدم در مورد عنایت الهی. به این نظریه متکلمین اشکالات زیادی رو وارد کردن. دو نمونه اونو من اشاره میکنم که دو مورد از اشکالاتی هستش که نسبت به اونها خب مهمتر هستش. یکی این که گفتن که اگر چنانچه علم عنایی، علم باری تعالی علت تحقق موجودات باشه، اینجا اختیار به معنای حقیقی از خدا سلب میشه. به چه خاطر؟ به خاطری که خداوند که همیشه علم داشته، علم حقیقت ذاتی خداست، عین ذات خداست، خب اگه همیشه علم باشه، ازلا تا ابد علم باشه، خب اینجا اختیار میده سوال، یعنی همین که خداوند بود و علمش هم باهاش بود، موجود باید تحقق پیدا بکنه. حالا دو جور میشه، یه وقت موجودات ازلی میشن، گروهی موجودات به وسائط میشن. مثلا در علم خدایی که 3000 سال دیگه فلان موجود به عوامل و عللی مثلا ایجاد بشه، خب 3000 سال دیگه ایجاد بشه، ولی خب در ارتباط با امور مجردات که حالا این حال ملحق به سوق ربوبی هم کردن، حداقل اون عقول اشعری که مطرح میکنن، عقولی که مطرح میکنن، اینها باید همه ازلی باشن و اختیار نیستش. اختیار معناش یعنی لهوان یفعل لهوان لا یفعل، یعنی براش انجام کار انجام دادن و براش انجام فعل و ترک فعل معنا بده. ببین میگم شیء مختار. الان آتش تا وقتی آتش هست نور و حرارت هم ازش صادر میشه، به آتش نمیگن مختار. اما اگه چنانچه همین آتش بتواند نور را به اراده خودش بدهد، یعنی تو این نباشه که تا آتش هستش که نور و حرارت هم باید بشه، نه، میتونه کاری بکنه که نور نده، میتونه کاری بکنه که حرارت نده. خب این معنی اختیار، یعنی ترک فعل باشه، اختیار براش معنا میده. اما در ارتباط با خداوند متعال، اگه چنانچه علم عنایی سبب یا عامل یا علت تحقق موجودات باشه، علمم که این ذاته، مثل همون آتش، تا ذات باشه نور و حرارت هم هست، تا خداست و علم عنایی خداست مخلوق صادر میشه، ترک فعل معنا نمیده. حکما گفتن که خب این موجب جبر نمیشه، اختیارم زیر سوال نمیبره. چرا؟ گفتن در اون چیزی که موجب جبر میشه که یک عاملی از بیرون بخواد شیء رو مجبور بکنه، اما در عرض خدا که موجودی نیستش که، چیزی خدا رو نمیتونه مجبور بکنه، خودشه. این قابلیت و این کیفیت ذات پروردگار اینطوریه، طبیعت پروردگار اینطوریه. پس مجبور به معنی که شیء بخواد از خارج رو مجبور بکنه نیستش. و علاوه بر این که خداوند متعال نسبت به این فعلی که ارائه میده، حالا ولی ازلی باشه، علم داره و رضایت هم داره. فعلی فعل جبرانیه که رضایت توش نباشه، فعلی فعل جبرانیه که از خارج چیزی اونو مجبور کرده باشه، نه چیزی خدا رو مجبور کرده و نه خداوند کراهتی نسبت به تحقق فعل داره، تحقق موجودات داره. در جواب باز گفته شده که بالاخره درسته در عرض پروردگار حقیقتی دیگه ای نیست، درسته خداوند علم به ایجاد داره، اون آتش علم نداره در ارتباط با حرارت دادن یا نور دادن، درسته خداوند رضایت داره، اما چه رضایت داشته باشه چه نداشته باشه، میتونه جلوی فیضو بگیره؟ میتونه جلوی خلقو بگیره؟ نمیتونه، نمیتونه. یعنی ترک فعل براش معنا نمیده، لذا این ترک فعل که براش معنا نمیده همین خودش جبر. باز همون اشکال رو مطرح کردن. اشکال دیگه ای که مطرح کردن، گفتن اگه علم خداوند علت ایجاد مخلوقات باشه، خب خداوند علمش ازلیه و این مخلوقات میشن مخلوقاتی که ازلی هستن، البته غیر اون مخلوقات امور جسمانی و مادی و وسائط و اونهایی که خدمتون عرض کردم، فرض کنین که اون عقول مجرده هستش و اون علل و عواملی که بالاخره شی ایجاد میشه، اینها همه ازلی میشن. خب حالا ازلی بشن چه اشکالی داره؟ گفتن که ازلیت، تصور ازلیت نسبت به موجود غیر از خدا، کارو به شریک الباری میرسونه، این اگه ما قائل باشیم که با خداوند موجودی ازلیه، ازلی یعنی چی؟ یعنی مسبوق به عدم نیست، یعنی بوده 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 بوده، اینطوری نبوده که نبوده باشد بعد ایجاد شده باشد، یعنی چه بوده تا خدا بوده اینم بوده. شیء ازلی براش معنا نمیده، خلق ایجاد بهش معنی نمیده، به خاطری که به فردی، به شیء میگیم مخلوق، به شیء میگیم که موجود ایجاد شده که قبلش نباشه، قبلش نباشه بعد ایجاد شده باشه. اما یه حقیقتی که همیشه بوده 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 بوده، این حقیقت اصلا مخلوق نیستش. حالا ولی که آقایون بگن که این محتاج به اون حقیقته، فقر وجودی داره نسبت به اون حقیقت، اینطوری نیستش که واجب الوجود به ذات باشه، قائم به خودش باشه. این حرفا رو زدن ها، درستم هستش، این حرفا رو زدن درسته، اما متکلم این حرف رو شد اینه که لازمه قبول ازلیت برای موجودات تمام اون حرفا رو خونسا میکنه. موجودی که ازلی باشه سابقه عدم نداره، یعنی در اصل وجودش میشه بی‌نیاز. چون اگه بنابراین یکی بهش بده، همین که بخواد بده، پس قبلش نداده، ترک فعل بوده، فعل بوده، این که ازلی نمیشه، میشه حادث. حدوثی که مسبوق به زمانه، مسبوق به عدمه. اما اگه مخلوق بوده 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 دیگه مخلوق نمیشه، این در اصل وجودش بی نیاز میشه. حالا بگو وابسته به خداست، ازلیه، در اصل وجودش بی نیاز میشه. و موجودی که در اصل وجودش قائم به خودش باشه و بی نیاز بشه، در تداوم حیاتش هم میشه بی نیاز، چون وجودش میشه ذاتی، وجودش از جایی نگرفته. پس حقیقتی که ازلی باشه، وجود چه از کسی نگرفته، وجود از خودش، بعد قائم به ذات، حقیقتی که قائم به ذاته در تداوم حیاتش هم بی‌نیاز از غیر میشه. پس همین میشه نوعی میشه تعدد نسبت به واجب الوجود، تعدد آلهه. گفتن این کار در ارتباط با توحید کار خراب میکنه. لذا فرمودن که خداوند علم داشت، اختیارم داره، اراده هم داره، و اراده خدا فعل خداست، یعنی ترک بکنه کاری رو و این رو انجام بده. اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. پس این مسئله‌ای که در ارتباط با عنایت الهی که مطرح کردن که بالاخره این حرف‌ها هستش نسبت بهش، این مسئله رو رفتن پیش بردن. بعد می‌فهمن که اعلم ان عنایت الباری جل اسمه لما افادت جمیع ما یمکنی جادوها بالفیض الاقدس. این فیض اقدس رو میخوام توضیح بدیم که یک اصطلاح عرفانیه که ایشان در فلسفه خودش استفاده کرده، که بدان که عنایت باری چون اعطا کنه، افاده کنه جمیع آنچه که امکان ایجادشه به فیض اقدس، به فیض اقدس. این چی؟ ارتباط عنایت باری با تحقق موجودات با فیض اقدس چیه؟ برای اینکه فیض اقدس رو بخوام توضیح بدم، باید من وحدت شخصیه وجود رو توضیح بدم. این خیلی مهمه که فلسفه یک علم سیستماتیکه، یعنی یک نفر یه سری مقدماتی رو پذیرفته درست یا نادرست، یه سری اصولی رو پذیرفته درست یا نادرست، با همین ها پیش میره به هر جا رسید. خب ما لازمه چه که این اصول رو متوجه بشیم. الان این مسئله به این مهمی روشون در اول بحث نفس آورده. خب ما باید این مسئله رو روشن بشه برای ما که مبنای ایشان چیه، بعدم برسیم مثلا به حرکت در جوهر، ببینیم حرکت در جوهر، حرکت در ماهیات، ماهیات جوهر اینجا چیه، بعد ارتباط با نفس رو بخوام در نظر بگیریم و از این سری مباحثی که داریم در آینده. لذا یه مقدار در اصول ملا صدرا شما رو در ابتدای کار نگه بدارم، در روند کار سرعت بیشتر میشه دیگه، نیاز نیست در اونجا متوقف بشیم چون مبانی رو گفتیم. وحدت شخصیه وجود این نظریه که عرفا و متصوفه میگن یک وجوده، یک وجود در خارج بیشتر نیست، اونم وجود حق تعالاست. یعنی هیچ وجودی ولو به نحو فقر، ولو به نحو مخلوقیت، ولو به نحو نیاز غیر از خدا نیست، یک وجوده، فقط یک وجوده، اونم وجود باری تعالی که قائم به خودش هم استش. لذا اگه بگیم وجود واجب الوجود، ممکن الوجود، یک وجودیه به نام ممکن، یک وجودیه به نام واجب، ممکن الوجود قائم به واجب الوجود، نه، در وحدت شخصی وجود اصلا ممکن الوجودی نیستش غیر از یک حقیقت وجود، اونم واجب الوجود، هیچ حقیقتی نیست. در وحدت شخصی وجود واجب الوجود بالغیری نیستش، فقط واجب الوجود بالذات، که همون یک وجود به اطوار مختلف متطور میشه، به شؤون مختلف متشعن میشه، به تعینات متعدد متعین میشه، که آیت الله حسنزاده آمولی در همین کتاب ممد الهمم در شرح فصوص الحکم یه مثال رو از نصفی میزنن که استاد ابن عربی هم بوده به گمانم، اشتباه نکنم، بله، مثال مومه. یک تکه موم یا خمیر بازی رو وقتی که شما به شکل شیر در بیاری، خب به شکل شیر در اومده، بعد اینا اعتبارات مختلف و اسمهای مختلف میگیره. مثلا سرش وقتی لحاظ بکنی میگی سر شیر، با سر شیر میگی چشم شیر، میگی دهان شیر، میگی بینی شیر، میگی گوش شیر، یال شیر، باز اینا هر کدوم تقسیم میشه. اما وقتی نگاه بکنی غیر از شیر چیزی نیست، غیر از موم چیزی نیست، شیر شده غیر موم چیزی نیست. مثال دیگه ای که معمولا عرفا میزنن مثال موج و دریاه. میگم وقتی نگاه میکنیم کنار دریا و اقیانوس که میری، امواج متعدده، موج اول، موج دوم، موج سوم، موج چهارم، این موج غیر اون موج، این موج بزرگتره، اون موج کوچکتره. اما وقتی نگاه میکنی غیر از آب چیزی نیست. وقتی نگاه میکنی در ارتباط با موجودات، به این میگن که زید، به اون میگن بکش، به اون میگن کوه، به این میگن که گیاه، به اون میگن حیوان، اسامی مختلف میذاری که هر کدوم از اینا میگه غیر هم هستن. اما وقتی نگاه بکنی اینها همه تطورات و تشعونات و تعینات همون وجود باری تعالی، غیر از خدا چیزی نیست، غیر از خدا چیزی نیست. شیخ محمود شبستری میگه که وجود اندر کمال خیش ساریست، تعین ها اموری اعتباریست، امور اعتباری نیست موجود، عدد بسیار یک چیز است موجود. این اصطلاح دارن لیس فی الدار غیره دیار، یک وجود و یک زیست کننده حقیقتی در این دار، در این خانه، در این عالم فقط اوست. این وحدت نظریه، وحدت شخصیه وجود، که این نظریه عرفا هستش و جناب ملا صدرا اینو پذیرفته که قسمتی از کثیر عبارتهایی در این باب دارن و من رو براتون میخونم و توضیح میدم. حالا ببینین این تجلیاتی که هست، آیا این تجلیات یه وجودی هست غیر وجود خدا؟ نه، تجلی خود اوست، نمود خود اوست، ظهور خود اوست. که چرا تفاوت دارن؟ این ظهور دارای مراتبه، این ظهور شدت و ضعف داره، تشکیک داره. ملا صدرا در ابتدا تشکیک رو به وجود میبردش، میگفت که وجودات مختلفی هستن، وجود خدا پررنگ ترین وجوده، وجود عقل اول، وجود عقل دوم، وجود موجودات متفاوتی که هستن، خب اینا هر کدوم وجودی دارن، منتها وجودشون شدت و ضعف داره، مثل نوری که شدت و ضعف داره. به این نور چراغ هم میگن نور، به نور خورشید هم میگن نور. مابل اشتراکشون شباهت این نور با اون نور چه نوره، مابل امتیازشون چیه، بازم به نوره، این ضعیف اون قویه دیگه، نوره. ملا صدر ابتدا میگه این وجودات اینها با هم سنخیت دارن. عقل اول صادر میشه از ذات مقدس پروردگار، از وجود پروردگار، درجه نازله اونه، ولی اشتراکش یه هر دوتا وجودن، امتیازش هم به یکی وجوده، حالا یکی ضعیفتر که قویتر، این میشه تشکیک. بعد از این نظریه، این نظریه رو به عنوان مقدمات و تبیین وحدت شخصیه وجود مطرح میکنم. بعد به یه جا میسن میگن نه، یه وجوده، وجوداتی نیست که داره مراتبی، یه وجوده. خب این تشکیک، این مراتب رو چکار کنیم در عالم، این تغییرات و کسلات رو چجوری توجیه کنیم؟ اینا میگن که تشکیک رو ببر در ظهور، ببر در تجلی پروردگار. تجلی پروردگار دارای مراتبه، ظهور پروردگار دارای مراتبه. این تشکیک رو در مرتبه بردن، از وجود و یک وجود بحت و یک وجود خالص دونستن که دارای مرتبه نیست، این تشکیک و مراتب رو بردن در ظهورات. خب تا اینجا این عبارتی که خوندم خوبه، یک متنی هم از مرحوم آخوند ملا صدرا بخونم، بعد در ارتباط با فیض اقدس خدمت رفقا توضیح بدم که محل بحث اینجا. در جلد دوم اسفار که حالا باز جا داره، اسم اون بزرگواری که ما این جلد در خدمتشون بودیم، آقای جناب دکتر جوارشکیان، این جلد دوم و بحث وحدت شخصی وجود در خدمت ایشان بودیم، که خب علاوه بر اینکه تسلط بالای ایشون به متن اسوار دارن، در جهات عملی اخلاق خاصی دارن، یعنی واقعا اخلاق، ارتباط اخلاق با ایشون درسیه حداقل برای من. دو واحد هستش در ترم اول دکترا که ارائه میدن به اسم فلسفه صدرالمتعلهین یک. در اونجا بحث علت و معلول میرسن به فصل 25 در تتمه کلام در علت و معلول، اینو میخونن که بحث وحدت شخصی وجوده. رفقا خواستن اینجا رجوع بکنن، قول نهایی ملا صدرا در اینجا اومده. در این چاپی که بنده دارم در صفحه، بله ناشرش هم طلیعه نور هستش، در صفحه 237 عبارت اینه. خب قبلش مقدماتی رو میگن که خیلی مفیده برای فهم وحدت شخصی وجود، تا به اینجا میرسن. و حیث این نازل اصل دقیق قامز صعب المسلک اسیر نیل و تحقیق بالغ رفیع السمک بعید القور زهلت عنه جمهور الحکما و زلت به زهول عنه اقدام کثیر من المحصلین فضلا عن الاطباء والمقلدین لهم و سائرین معهم و کما وفقن الله تعالی به فضله و رحمته الاطلاع علل حلاک السرمدی و البطلان الازلی للماهیات الامکانیه و الاعیان الجوازیه و کذالک حدانی ربی بالبرهان نیر الارشی الى صراط مستقیم من کون الموجود و الوجود منحصرن فی حقیقت واحدت شخصیه لا شریک له فی الموجودیت الحقیقیه ولا ثانی له فی العین و لیس فی الدار الوجود غیره دیار و کل ما یترائی فی عالم الوجود انه غیر الواجب المعبود فانما هو من ظهورات ذاته و تجلیات صفاته التي هي فی الحقیقه عین ذاته کما صرح به لسان و بعض العرفا بقوله فالمقول علیه سوى الله او غیره اول مسمى بالعالم هو بالنسبه الیه تعالی کذل للشخص و هو ذل الله فهو عین نسبت الوجود الى العالم فمحل ظهور هذا الذل الالهی المسمى بالعالم انما هو اعیان الممکنات علیها امتد هذا الذل. این عبارتو آیت الله جوادی آملی در شرح و توضیح خودشون بر اسفار که خب درس هایی بوده که سالیان قبل ایشان یک دوره اسفار رو گفتم، شاگردان ایشان درس هایشون رو پیاده کردن، مثلا جلد اول اسفار 5 جلد شرح شده، مجموعه به عنوان رحیق مختوم که خب حالا این مجموعه رو من خیلی از قسمتاش رو خوندم، مطالب مفید فلسفی توش داره، ولی به نظر بنده به کار یک نفری که بخواد اسفار و متن اسفار رو بفهمه اونقدر نیازی نیست، به خاطر که خیلی طولانیه این متن، یعنی گاهی اوقات یه مطلبی که میخواد گیر متن برطرف بشه و مراد ملا صدرا فهمیده بشه یک سری مسائلی که باز خود همون مسائل نیاز گاهی اوقات به شرح و توضیح و حرفایی داره، یعنی یک شرحی که به کار بخواد بیاد و وقتی رو نگیره شرحیه که بالاخره عبارت آورده باشه و گیرهای این متن رو برطرف کرده باشه، فعلا برای این نفر که اسفار میخواد بخونه این ضرورت داره، اگه نه مطالب خیلیه، مطالب فلسفی و این شرح خب این مشکلات رو داره، باز شرحهای مصباح این مشکلات توش کمتره، یعنی به این صورت نیست، زیاد گویی نیستش، ولی خب ایشان خب کل اسفار رو که شرح نکردن که جلد 1 بوده و همین جلدی که جلد 8 که در خدمت دوستان هستیم و غیر از اون یه شرحهایی که محلی از اعراب داشته باشه وجود نداره، چرا تعلیقهایی از شرحی که بخواد مشکلات متن رو حل کرده باشه همه رو، نه چنین چیزی ظاهرن که نیست. این عبارت مرحوم آخوند ملا صدرا رو جناب آیت الله جوادی اینو ترجمه کردن، بذار من خودم میخواستم ترجمه بکنم، بعد دیدم این ترجمه خیلی آورده شده بالاخره اهل فن، گفتم این ترجمه از رو خونده باشم، خب جهاتی داره. در کتاب رحیق مختوم بخش 4 از جلد 2 صفحه 452-453 این گونه آوردن که این اصل از جمله حکمی است که خداوند به حسب عنایت ازلی خود به من داده ملا صدر و آن را به فیض فضل وجود خود بهره من از علم گردانیده است و این مسئله چندان عظیم است که با آن فلسفه تکمیل و حکمت تتمیم می‌گردد، تمام میشه و چون این اصل دقیق و قامزه دارای مسیر سخت بوده و نیل به آن دشواره و نیازمند به تحقیقی بلیغ بلند و عمیق است، جمهور از اهل حکمت غافل از آن هستند و با این غفلت گامهای بسیاری از محصلین که همان حکمای مشا هستند چه رسد به اتباع و مقلدان آنها گرفتار لغزش شدن، مشایین رو نفهمیدن، همان گونه که خداوند خدای سبحان مرا به فضل و رحمت خود بر هلاک سرمدی و بطلان ازلی ماهیات امکانی و اعیان مجازی موجودات مطلع گردانید با برهان نیر نورانی، با برهان نیر عرشی به این صراط مستقیم راه برد که موجود و وجود منحصر در حقیقت واحد شخصیه که موجود بودن حقیقی و در واقعیت عینی شریک و دومی برای آن نیست و خانه هستی غیر او صاحب خانه نیست و هرچه از غیر او در عالم هستی به چشم می آید از ظهورات ذات و تجلیات صفات اوست، صفاتی که در حقیقت عین ذات اوست. بعد باز در ادامه در صفحه 458 و 459 میارن که ماسوای خداوند و آنچه را و آنچه که عالم نامیده می شود در نسبت با خداوند مانند ذل نسبت به شاخص. یک شاخص یک علامتی است، یک شیء رو گذاشته، یک سایه‌ای داره دیگه. موجودات به مانند چه ذلن، مانند ذلن نسبت به شاخص. پس غیر خداوند و ما سوای او و به بیان دیگر عالم، یعنی ذل الله، یعنی سایه های خدا، سایه های خدا ذل الله، مقر و مستقر، ذل و سایه الهی همان موجودات یعنی زمین و آسمان می باشند. زیرا موجودات شایستگی آن را ندارند که مستقیما ذل الله باشند. ذل خداوند یک امر واحده، محل بحث ما اینجا، دقت بفرمایید، و آن امر واحد همان فیض منبسط و نفس رحمانی است یا همون فیض اقدس. عالم در نسبت با خداوند شبیه ذل به شاخصه، یعنی ذل و سایه الهی عالم را فرا میگیرد و عالم محل و مقر ذل است و ذل عین نسبت کون و یا وجود کونی به عالم است. پس ببینیم، اول وحدت شخصی وجود رو توضیح دادیم که بالاخره یک وجود هستش و مخلوقاتی که ما در ارتباط با خدا لازم میکنیم اینها تجلی او هستن، وجود غیر وجود خدا نیستن. اما ذل حقیقی به معنای حقیقی یعنی یه شاخصی هستش، ذل حقیقی باید داشته باشه که بقیه ذل ذل اوست. اون چیه؟ اون همون فیض اقدسه، اون تجلی اوله، به اون حقیقت محمدیه میگن، به اون وجود منبسط میگن، به اون تجلی اول میگن، به اون نفس رحمانی میگن، به اون لابشرط قسمی میگن. تعبیرات مختلف عرفا استفاده کردن نسبت به اون حقیقت بسیط، اون فیض اقدس که همون تجلی اسمایی، تجلی صفاتی، مقام وحدت کثرت عالم، یعنی کثرت عالم در اون مقامه، مقام وحدت کثرت عالم، یک وحدانیت نسبت به این عالم هستش، همه چی در اون مندکه. بعد از اونجا تجلی او میشه فیض مقدس که دیگه موجودات دارای مراتب، دارای شؤونات متعدد هستن که اینها میشن تجلی اون تجلی. پس یک تجلی واحد خداوند داره که اون فیض اقدسه، همون وجود منبسط. تجلی اون وجود منبسط یا اون فیض اقدس میشه فیض مقدس و سایر موجودات و کسراتی هستش که در ارتباط با اون هستن. پس در حقیقت خداوند دو تجلی داره، یک تجلی اسمایی و صفاتی داره که فیض اقدسه، یک تجلی وجودی داره که فیض مقدسه، که تجلی وجودی تجلی در حقیقت فیض اقدسه. حالا این توضیح رو خدمتتون عرض کردم. وحدت شخصی وجود رو که توضیح دادم، خواستم بگم که وجود غیر وجود خدا نیست. موجودات دیگه رو چی بدونیم؟ تجلی او بدونیم، تشکیک رو در تجلیات بدونیم، در مظاهر بدونیم. تجلی تام خدا، تجلی اولی خدا چه تجلیه؟ رسیدیم به اینجا، فیض اقدسه. حالا ببینین عبارت تو، اعلم ان عنایت الباری جل اسمه لما افادت جمیع ما یمکن ایجادها بالفیض الاقدس علی ترتیب الاشرف والاشرف والالاخر. میگه بدان که عنایت باری، چون عطا کند جمیع آنچه که امکان ایجادش به فیض اقدس، به فیض اقدس. پس علت چی شد؟ علم شد. علم عین وجود خداست. حالا اینجا میخواد هر آن چی که تحققش ممکنه، هر چیزی که میتونه ایجاد بشه، خدا اینو ایجاد میکنه. به چی ایجاد میکنه؟ به فیض اقدس. یعنی تمام موجودات به مجرا و مجلا و مجلا فیض اقدس در خارج تحقق تجلی پیدا میکنن. یعنی همه میشه تجلی، اون تجلی واحد خداوند یا اون فیض اقدس. اینجا گفتم بالفیض الاقدس. اون با رو اگه با سببیت بدونیم، یعنی به علت، علت اگه بخوام بدونیم، اینجا میشه حرف مشا. ببینیم مشا حرفشون اینه که میگن بین مخلوقات رابطه علی و معلولیه. یعنی خداوند میشه علت العلل، از ذات خداوند صادر میشه، یه چیزم صادر بیشتر نمیشه طبق قاعده الواحد لا یستر عنه الا الواحد. چون واحده، یه چیز واحد میشه، دو چیز بخواد واحد بشه اختلاف در حیثیات و چی دیگه میز باشه، باید مابل امتیازی باشه، این سرایت میکنه به ذات، ذات میشه مرکب. بعد یه چیز نمیتونه از یک بسیط بیشتر صادر بشه، از یک حقیقت واحد به معنای حقیقی صادر بشه. میگن از ذات مقدس فقط عقل اول صادر میشه. خب حالا عقل اول چی بخوام حساب بکنی؟ میگن عقل اول عقل دوم صادر میشه. عقل دوم چی؟ عقل سوم صادر میشه. که باز گفتن که از عقل اول مثلا عقل دوم صادر میشه با فلک نهم مثلا. آن بحثایی که به اوناش کار نداریم. میخوام میگم که رابطه علت و معلول صدوره. اما اینجا اگه به سبب فیض اقدس، یعنی علت بدونیم اینو، این ایجاد میخواد بکنه، خب این که اصلا علت باید وجودی براش قائل باشیم، وجودی نیستش که غیر خداوند متعال. پس اگه نگاه مشایی داشته باشی، یعنی به واسطه به علت، پس ملا صدا این نگاه رو نداره، عرفا این نگاه رو نداره. پس اون بارو با سببیت نگیریم، با علیت نباید بگیریم. چی باید بگیریم؟ نگاه صدرایی باید بگیم که این مجلای در ارتباط با، یعنی در فیض اقدس، نه اینکه فیض اقدس واسطه، همین کسا در فیض اقدسن، در خودشن و مطابق فیض اقدسه که تجلیات صورت میگیره. یعنی اینجور نیست که فیض اقدس رو یک کناری بذاریم، مخلوقات رو کنار دیگه بذاریم، نسبت علیت نسبت به اینها بخوام قائل بشیم. ملادی سبزواری در حاشیه میگن که تقدیر این عبارتی، عبارتی که مقدار کار مشکلیه، میگن که این بوده: لما افادت بالفیض المقدس، یعنی تجلی فیض اقدس، جمیع ما یمکنو ایجادها بالفیض الاقدس، یعنی متعلق فعل افادت و بالفیض المقدس گرفتن، گفتن حذف شده، جار و مجرور هم در بالفیض الاقدس رو به یمکنو برگردوندن. پس اینطوری میشه که چون عطا کرد به فیض مقدس جمیع آنچه که امکان ایجادشه به فیض اقدس، یعنی بالاخره تجلی فیض اقدس میشه فیض مقدس. بعد عامل این میشه که موجودات تک به تک خودشونو نشون میدن. میگه اینجا رو بگیم که اینها نمیتونه از فیض اقدس که وجود بیان، خب فیض مقدس رو چیکار بکنیم؟ میگه این از فیض مقدس به وجود اومدن که اینها تجلی همون فیض اقدس هم. خب این مشکل ایشان ذکر کرده، اینا میشه اینطوری توجیه کرد، ولی خب در حال میشه از عبارت هم چیزی رو در آوردش که نیاز به این نداره چیزی رو در تقدیر قرار بدیم. با مبانی عرفانی اگه وارد بشیم میشه مراد این جهت رو فهمیدش. حالا بریم سر عبارت. عبارت اینه که اعلم ان عنایت الباری جل اسمه لما افادت جمیع ما یمکن ایجادها بالفیض الاقدس علا ترتیب الاشرف فالاشرف حتی بلغ الى ادنى البسائط و اخصها منزلتن ولم یجز فی عنایتهی وقوف الافاده الى حد لا یتجاوزهو. میفرمایند که بدان که عنایت باری چون افاده کند، اعطا کند جمیع آنچه که امکان ایجادشه به فیض عقده است. یعنی علم باری تعالی، وجود باری تعالی در ارتباط با تجلی اول که همون فیض اقدس هستش، موجودات دیگه وقتی که در ارتباط با اون قرار میگیرن، مجلا و مجرایی هستن که در ارتباط با تحقق موجودات، علیت بین اینها نیستش. حالا به ترتیب چی؟ اشرف الاشرف، به ترتیب شرافت هایی که دارن. موجودات دارای شرافت هایی هستن دیگه، موجودات یکسان نیستن، یک ریگ با یک گیاه، با یک انسان، با یک حیوان متفاوت هستن دیگه، شرافت ها مختلف. تا اینکه همینطور از بالا میاد به پایین، یعنی بالا منظور مکانی نیستش، از باب شرافته، از شرافت میاد به پایین تا چی؟ بلغ الی ادنی البصائر، تا پایین ترین ادنا، یعنی پسترین بصائر که اما عناصر اولیه هست. ببینید عناصر اولیه در طبیعیات قدیم عناصر چهار تا میدونستن: آب و آتش و باد و خاک. معمولا حکما که عناصر اولیه میارن اینا، یعنی عناصر اولیه که میگفتن تمام موجودات از تناکه بین این عناصر به وجود اومدن، ترکیب شدن، شده مثلا انسان، ترکیب شده، شده گیاه، ترکیب شده، شده سنگ. و اخص ها منزلتن، یعنی این اشارت قوس نزول داره، یعنی بالاخره از ذات مقدس پروردگار و علم الهی و علم الهی و فیض اقدس و فیض مقدس و سایر موجودات تا چی؟ تا حتی بلغ الی ادنی البصائر و اخصها منزلتن. این قوس، قوس نزولی هستش که این قوس نزول بازم همه تجلی خداست، اون تو از تجلی برتر که تجلی کامل پروردگار که هستش، که فیض اقدس هستش، از اونجا شروع شده این تجلی تجلیات به این صورت اومده. بعد میفهمه ولم یجز فی عنایتهی، جائز نیست در عنایت خدا وقوف الافاده علی حد لا یتجاوزه، جائز نیستش که ما در ارتباط با عنایت خدا، علم باری تعالی، قطع فیض کنیم، قطع اعطا کنیم. یعنی خدا هم به این اندازه بوده شد، به حدی تجلی داره و دیگه از این تجاوز نمی کنه. نه، خداوند بی نهایت تجلی داره، تجلیات مختلف، شؤونات مختلف، تطورات مختلف که قابل احصا نیستش برای ما، بی نهایت. خب این پس تا اینجا میخواستیم توضیح بدیم خدمت دوستان که شروع مرحوم آخوند ملا صدرا با چه مبانی و با چه نگاهی شروع کرده در بعد در باب نفس، چون خیلی بحث ها خیلی لازمه که انسان وقتی فلسفه ای رو میخواد بخونه مبانی اون فیلسوف دستش باشه، مخصوصا که آخوند ملا صدرا به خاطری که در زمان خودش تکویر شد و تبعیدش کردن، رفت کهک قوم و مدت ها در اونجا زندگی کرد و حتی میخواستن ملا صدرا رو بکشن به خاطر این حرف هایی که داره میزنه، بودن ارتداد رو بهش بار بکنن اینا. حالا به واسطه چند نفر از این علما این اتفاق نیفتاد. خب احساس خطر میکرده، لذا چیکار میکرده؟ حرفهای دیگه هم میآورده، در بینی که حرفهای مشایین هم، حرفهای اشراقین اینها هم میآورده، لابلا اینا حرفهای خودش هم زده. یعنی به قول یکی از اساتید میگم اگه نظرات خاص ملا صدر رو بخوای جمع بکنی از 9 جلد اسفار به یک جلد نمیرسه. شما همین جلد 2 اسفار رو نگاه بکنید که بعض علت و معلول با همون مبانی اشراقی خودش پیش میره، اما بعدی که میرسه آخر کار بعض تتمی علت و معلول، بعض وحدت شخصی وجود رو مطرح میکنه که مبسوط هم اینجا وارد میشه، ولی بیشتر بحثهای قوم هستش، حکما هستش. برای همین فهم مطالب ملا صدرا یه فهم نیاز به دقت داره، یعنی باید مبانی ایشون دستمون باشه.
در بحث نفس هم همینطوره، معرفت نفس هم، شعونات نفس هم همینه. باید مبانی ما دستمون باشه که بعدا اونجا به تناقضاتی بر نخوریم. اما در باب وحدت شخصی وجود، خدمت دوستان تبیین کردم، جلسه گذاشتم اشاره کردم، صرف نظر از اینکه این نظریه مطابق آیات و روایاته یا خیر، صرف نظر از اینکه این نظریه دلائل عقلی پشتش خوابیده یا خیر، که خود آقایون تصریح کردن که این فقط برای کسی فهمیده میشه که شهود داشته باشه، اینو یافته باشه، شهود داشته باشه، با این ادله عقلی به جایی نمیرسیم. چرا؟ تقریبا به ذهن میشه، اما کسی وحدت شخصی وجود رو میفهمه که اونو شهود کرده باشه. لذا ملا صدرا این مسائل رو که مطرح میکنه، سایر حکما و عرفا که مطرح میکنه، میخوان میگن این نظریه ضد عقل نیست. یه سری آیات روایات هم میارن میگن اتفاقا از آیات روایات هم اینها استفاده میشه. اما آیا میتونن با این طبیعی، با این مطالبی که آوردن، وحدت شخصی وجود رو بفهمونن به یک نفر که شهود نداشته؟ میگن نه، نمیفهمه. سالها هم وقت بذاریم فایده ای نداره. اینو تصریح کردن. خود ملا صدرا هم میگه من بالبرهان النیر العرشی اینو فهمیدم. پس اینطوری نیست که یک دلیل و استدلالی بخوام ارائه بدیم و ما فهمیدیم جریان چیه. نکته دیگه، گروهی از فقها، متکلمین، متشرعین اشکال که میگیرن به این وحدت شخصی وجود، میگن خب اینجا این وسط وقتی که وجود غیر وجود خدا نیست، این فعل موجود مختار رو، یا اسم بذارین تجلی، تجلی مختار رو به کی باید نسبت بدیم؟ یک وجوده، وجودم منشأ اثر اون چیزی که اصالت داره، در باب اصالت وجود گفتین، گفتین که اون چیزی که خارجیت داره منشأ اثر هستش. خب اگه بنا باشه ما وجود نداشته باشیم، وقتی که به ظهور نگاه میکنیم عین ذات اوییم، به خاطری که ظهور اوییم. عرض کردم جلسه قبل، ابن عربی میگه فإن العارف من یرى الحق فی کل شیء، عارف در هر چیز خدا رو میبینه. خب این مشخصه. بل یراه عین کل شیء، عین وجود خدا میره. تجلی رو که نگاه میکنه وجود میبینه، که چیزی تجلی خود اوست. بعد اینا گفتن که خب این افعالی که عبد داره میده، این تصور چجوری میشه کرد که اینو به عبد بخوای نسبت بدی؟ بعد بگین عبد مختاره، این عبد بگین مجبوره، بعدم بگین این عبد بهش داره جهنم داره، چطوری میشه؟ بین آیت الله جوادی آملی در کتاب علی ابن موسی رضا و والفلسفه الالهیه، این طولانی عبارت، در صفحه 159 ایشان بیان میگن که در بنا به مسلک عرفان، وقتی جبر رو تفویض رو میخوان توضیح بدن، که خب بنا به اون چیزی که مطالب درون دینی اومده، گفتن که لا جبر ولا تفویض امر بین الامرین، نه جبر نه تفویض، یه چیزی بین اینه. وقتی به مسلک عرفان ایشان میخواد اینو توضیح بدن، میفرماین که لا جبر ولا تفویض یعنی چی؟ یعنی اساساً زید و انسان ذل اراده و ذل اختیاری نیستش که ما بگیم مجبوره یا مختار، میگیم نه مجبوره نه مختاره. خب یعنی چی؟ اصلا انسانی نیستش، غیر خدا موجودی نیستش که بعد بگیم که این مجبوره یا مختاره. بعد میگیم امر بین الامرین چیکار میکنیم اینا؟ میگه احباب مجازه، کما که جرل میزاب وقتی که میگیم که نسبت به ناودان آب جاری میشه، آب در ناودان جاری میشه دیگه، میگه که ناودان جاری میشه، جرل میزاب جاریه در ناودان، با مجازه دیگه، اینا میگن مجازه. پس اساسا انسان ذل اراده و ذل اختیار نیست که ما بگیم این مجبوره یا مختاره. لذا اینکه آقایون اشکال میگیرن، میگن خب بالاخره این افعال شر، افعال خیر، این اختیار ما، این جبر ما، اینکه انبیای اومده تلاش کردن آقا بریم به سمت خوبی، بریم سمت بدی، خب همه تجلی اوست و غیر وجوده و چیزی نیستش. بعد بهشت او، جهنم او، امر او، نهی او، توبیخ او، اینها رو چطوری میتونیم حلش بکنیم؟ گروهی از فلاسفه گفتن که همین اشکال نقضی در بحث قضا و قدر هم مطرحه. شما تو توحید افعالی درست نمیتونید، در توحید افعالی مگه نمیگین همه چی فعل اوست؟ در باب قضا و قدر و توحید افعالی هم به این مشکل میخونین. حالا چه وحدت وجود و وحدت شخصیه وجود بدونین، چه قالب تباین بین وجودات بدونین، اگه مشکل افعاله این بحث رو مطرح میکنن که خب باز متکلمین در اون قسمت پاسخهایی دادن، وارد این بحثا نمیشه. ولی منتها اشکالی که وارد میکنه اینه. حالا بعد میره وارد ادله عقلیه. یه مقاله ای من نوشتم که هنوز چاپ نشده، ادله عقلیه وحدت شخصیه وجود، که اونا رو جمع‌آوری کردم که خب این ادله عقلیه باید ببینی که اینها جواب داره یا نداره. خب اینا جواب داده بشه فقط متوقف به کشف و شهوده، مشروط به این که این قاعده ضد عقل نباشه، مشروط به این که این قاعده ضد آیات و روایات نباشه، ضد نصوص دینی نباشه. بعد اونجا بحث پذیرش این میشه، اونم مشروط فهم اونو، پذیرش اون مشروط به کشف و شهود. که حالا باز جای بحثه که کشف و شهود آیا حجیت داره یا حجیت نداره، با توجه به این که کشف رحمانی داریم، کشف شیطانی داریم، تجسم اوهام و تخیلات داریم، آیا کشف و شهود میزان شناخت هست در این جریان یا خیر؟ که یک مقاله من 10-12 سال پیش نوشتم در مکتب وحیم، در 2 شماره چاپ شد، اونجا به اسم میزان در کشف و شهود، اونجا من مطرح کردم که کشف و شهود میزان نمیتونه باشه. که حالا خب اونو میتونن رفقا رجوع بکنن یا لازم شد مقاله رو خدمتشون میتونن. خب این برای این جلسه به عنوان مقدمات و مبانی بحث، انشاءالله از جلسه بعد وارد خود مباحث بشه. بین صوفیه در این زمینه متفاوت حرف زدن. بعضی ها رو برگردوندن به وحدت شخصی وجود که با توجه به این جریانات اصلا یک موجود شرنی نیستش در عالم، چون هرچی از ذل اوست و ذل او ذل شر باشه معنا نمیده. اما گروهی نه، اصلا التفات به وحدت شخصی هم نداشتن، اومدن گفتن که یک حرفایی زدن در مورد تقدیس ابلیس. گفتن مثلا اینکه سجده نکرد دلیلش این بودش، در تمهیاد آورده که اینکه سجده نکرد علتش این بود که خدایا من اونقدر غیرت دارم که فقط به تو سجده میکنم، من با آدم سجده نمیکنم، جهنم هم منو ببری ببر، من فقط با تو سجده میکنم. این میگن اوج وحدانیتش رو میرسون که خدا گفته سجده بکن، گفته نه من فقط به تو سجده میکنم. از این تعبیراتی دارن که در ارتباط، خب اینها دیگه حرفای باطلی هستش، با توجه به اینکه نصوص دینی در ارتباط با تکبر شیطان و در ارتباط با مذمت شیطان و سوء اختیار اراده شیطان و حرفها زده شد. دیگه حرفایی که دیگه از خودشون در آوردن و ارتباطی با مسائل اسلامی و مسائل دینی و مسائل عقلی نداره، دیگه استحساناتیه که به ذهنتون رسیده بیان کردم. اما خدمتتون عرض کردم گاهی اوقات با همون نگاه وحدت شخصی وجود، اصلا نه ابلیس، هر موجودی رو به این صورت، ولی همه این حرفا نمیزنن خدمتتون عرض بکنم، یعنی کسانی وحدت شخصی وجود رو قبول میکنن، منتها اونها حرفهای دیگه ای دارن در این زمینه، حرفای دیگه دارن که باز اونها خودش توجیهات دیگه داره که اینا به صورت سیستماتیک بالاخره اینو قبول بکنه، بعد اونها هم توجیه بشه، بعد اونها رجوع بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.